الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که ما آیا اوامر متعدده و اوامر سگانه داریم به نام امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی و امر ظاهری، با توجه به کتاب و سنت و لحن تعبیرات ما استفاده نکردیم که سه جور امر داشته باشیم، لیکن مرحوم آقای آخوند این معنا رو ذکر فرمودند و منشأ این حرف مطلبی است که در رابطه با جعل احکام وضعیه ایشون ذکر کردند، که همونطوری که عرض کردیم در باب استصحاب وقتی که مسئله احکام وضعیه رو مطرح می کنند می فرماین ما سه جور حکم وضعی داریم. بعضی از احکام وضعیه اصلاً جعل شارع به اونها تعلق نمیگیرد، نه بالاستقلال و نه به تبع. بعضی از احکام وضعیه جعل شارع به اونها تعلق میگیره، منتها به صورت تبعی فقط، نه به صورت استقلالی. اما بعضی از احکام وضعیه هستند که شارع مستقلن هم اونها رو میتواند جعل بکند. بحث ما در اون قسم دومه. برای قسم دوم مثال میزند ایشون، میفرماید مثل جزئیت و شیء للمأمور به، که این عنوان للمأمور بهش مورد تکیه ایشون هست. شرطیت و شیء للمأمور به، بما انه مأمور به. مانعیت و شیء عن المأمور به، بما انه مأمور به. اون وقت مراد ایشون اینه. حالا در باب شرطش ما مثال میزنیم. می‌فرماید اگر شارع بخواهد وضو را شرط برای نماز به وصف قومی مأموراً به قرار بده، این تنها راهش اینه که شارع امر را متعلق بکند به صلات مقیدن به الوضو و بفرماید سلم الوضو. از این تقیید مأمور به قید وضو انتزاع شرطیت برای وضو می شود و به تعبیر ایشون جعل شرطیت شده برای وضو، منتها به صورت تبعیه. خب اگر ما بخواییم وضو رو شرط برای نماز بدانیم، جز از طریق سلم الوضو امکان نداره. خب در همین رابطه اگر تیمم در حال عدم وجدان ما بخواهد شرطیت برای نماز داشته باشه، پس راهش چیه؟ راهش این است که حتماً ما یک سلم التیمم داشته باشیم. عنوان شرطیت تیمم برای صلات به وصف کونها مأموراً بها، جز از طریق سلم التیمم امکان نداره. از سلم الوضو که نمیتونیم استفاده شرطیت تیمم رو بکنیم. شرطیت تیمم مثل خود شرطیت وضوء، اون نیاز به یک سلم الوضو داره، این هم نیاز به یک سلم تیمم داره. تا استفاده شرطیت تیمم رو در صورت فقدان ما بتوانیم بکنیم. و همینطور اگر ما با طهارت استصحابی بخواهیم نماز بخوانیم و در حقیقت در صورت شک در طهارت و در بقای وضو بخواهیم ما اکتفا بکنیم به این وضوء استصحابی، و به عبارت دیگر وضوء استصحابی را در صورت شک شرط برای نماز بدانیم، این راه منحصرش اینه که ما یک سل مع طهارت الاستصحابیه فی صورت شک داشته باشیم و از تعلق امر به صلات مقیده به وضوء استصحابی در ظرف شک ما استفاده کنیم که این وضوء استصحابی در صورت شک شرطیت داره و غیر از این چاره ای نیست و راهی وجود نداره. پس ما همونطوری که در وضوء سلم الوضوء لازم داریم، در باب تیمم هم سلم التیمم لازم داریم، در باب وضوء استصحابی هم سلم الوضوء الاستصحابی لازم داریم، و الا نمیتوانیم انتزاع شرطیت ولو به لحاظ حالات مختلف ما از دلیل شرعی داشته باشیم. راه منحصر انتزاع شرطیت تعلق امر به مقید به این قیده تا ما از این راه بتوانیم مسئله شرطیت رو به دست بیاوریم. همینطور در باب جزئیت هم اینطوره. اون کسی که ایستاد نماز میخوانه، اگر قیام جزئیت برای صلاتش داره، این از چی انتزاع شده این جزئیت قیام؟ می‌فرماید راهش فقط همینه که یک امری تعلق بگیرد به یک مجموع مرکبی و یکی از اجزاء اون مرکب قیام باشه. اگر این طور شد، شما برای قیام انتزاع جزئیت میکنید. خب در حالی که این قیام ممکن نیست، نوبت به جلوس میرسه، خب مرکب از اجزایی که یکیش عبارت از قیام باشه با مرکب از اجزایی که یکیش عبارت از جلوسه طبعا با هم متفاوته. هر دوش نیاز به امر داره. اول باید بگه سل و امر بکنه به صلات مرکب از اجزایی که من حل قیام. دوم باید بگه سل و مقصود مرکبی باشد که من جملت اجزائه الجلوس، و الا شما نمیدونید مسئله جزئیت جلوس رو از اون امر اول استفاده بکنید. در باب رکوعش همینطوره، در خصوصیات دیگری که در باب اجزا هست همینطوره. در باب موانع هم همون مثل باب شرائط میمانه، منتها در باب شرائط تقید به وجود مطرحه، در باب موانع تقید به عدم مطرحه. اگر مقید به عدم الحدث شد، شما انتزاع مانعیت برای وجود حدث می کنید، و اگر مقید به وجود شد انتزاع شرطیت. پس نتیجتاً مرحوم آیا خوند روی این مبنایی که در رابطه با جزئیت و شرطیت و مانیت مأمور به، که این خصوصیت مأمور به مورد تکیه است. یه وقت ما میخواییم جزئیت لسلات رو بفهمیم، کاری نداریم به این که سلات مأمور هست یا نه. اونجا نیاز هر به صلات مشتمل بر جز تعلقه. در باب شرطیت و مانعیتش هم همینطور. اما اگر ما عنوان جزئیت للمأمور به وصف کونهی مأمورم به این عنوان بخواهد تحقق پیدا بکنه، ایشون می فرماید این راهی جزی نداره که باید هر کدام مستقلن یک امری داشته باشن و اون امر منشأ انتزاع این عناوین بشود. روی این مبنا چاره ای نیست، باید قائل به تعدد عوام شویم. باید بگیم سلوزو غیر از سلممه. سلم الوضوء الواقعی غیر از سلم الوضوء الاستصحابیه. او یک امر مستقلی داره، این هم یک امر دیگری داره. امر او منشأ انتزاع شرطیت وضوء واقعیه، امر این منشأ انتزاع شرطیت وضوء استصحابی. لکن چون این مبنا در جای خودش صحیح نیست و ما تحقیقش رو در باب استحاب ذکر میکنیم و همونجا عرض میکنیم که اصلا جزئیت للمأمور به خودش میتواند مجعول مستقل شارع باشد و لازم نیست که ما جزئیت و شرطیت رو از تعلق امر به مقید استفانیم. هم انشاءالله توضیح میدیم، میگیم قرآن میگه اقیم الصلاة، جای دیگه هم میگه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. به نفس این آیه داره جعل شرطیت میکنه، به نفس همین عبارت جعل شرطیت میشه، نه اینکه باید یک سله مع الوضو داشته باشیم تا بعد به تبع جعل به شرطیت متعلق بشود. نه، آیه وضو مستقلا جعل می کند شرطیت وضو را برای نماز، بدون اینکه در حال جهد یک امری را متعلق به مقید کرده باشد. امر متعلق به طبیعت صلات، این آیم داره جعل شرطیت برای وضو در درجه اول و برای تیمم در درجه ثانی میکنه. اجمالا حالا تفصیل بطلان این مبنای مرحوم آیا خون رو در همون بحث احکام وضعیه انشاءالله میکنیم، اما ایشون چون اون مبنا رو اختیار فرموده لذا مجبور شده به اینکه تعدد اوامر و تنوع اوامر رو مطرح کنه، در حالی که واقعیت تأیید نمی کند این مطلب را. عرض کردیم این آخرین مقدمه‌ای بود که با توضیح و تفصیل من عرض کردم در کلام امام بزرگوار به نحو مختصر و موجز این مسئله مطرح شده، و این ضمن اینکه یکی از مقدمات بحث ماست، برای اون بخش دوم بحث ما که عمده بحث در اون بخش دومه، این مقدمه خیلی راهگشاست و ما را به حقیقت مطلب میرساند که انشاءالله بعد نتیجه گیری از این مقدمه خواهیم کرد. تا اینجا مقدمات بحث اجزا تمام شد، از حالا به بعد وارد اصل بحث اجزا می شویم انشاءالله. عرض کردیم که این بحث ما دو بخش داره. بخش اولش یک مسئله عقلیه محض است و اون این است که آیا اتیان به مأمور و به حالا هر امری ولو بنابر تعدد اوامر، آیا نسبت به امر خودش مجزی هست و دیگه گریبان انسان رو رها میکنه و لازم نیست که دوباره اون مأمور رو به در خارج اتیان بشه، اونم با توجه به خصوصیاتش. وقتی که شما میگی الاتیان و بالمأمور به، خود این عبارت این معنا رو دلالت داره که مأمور به در حال ابهام و اجمال نیست، بلکه مأمور به با تمام خصوصیاتش مشخص و معلومه. این طور نیست که در دائره متعلق امر و مأمور به یک تردیدی وجود داشته باشه. الاتیان و بالمأمور به یعنی بما هو المأمور به، با تمام جهات روشن مأمور به که هم از نظر تشخیص هیچ گونه ابهام نداره و هم از نظر تطبیق بر خارج هم نقصانی نداره. کلمه علا وجهه مسئله تطبیقش رو میگه، مأمور به رو اون طوری که میبایست انجام داد اگر در خارج تحقق پیدا بکنه. پس هم در مقام علمی کم بودی نداره، هم در مقام عمل به لحاظ تطبیق نقصانی درش وجود نداره. آیا اتیان به مأمور و به این کیفیت در رابطه با خود این امر، اگر امر واقعی اولیه در رابطه با خود امر واقعی اولی، و اگر امر واقعی ثانویه در رابطه با خود امر واقعی ثانوی، اگر امر ظاهریه در رابطه با خود امر ظاهری، آیا این مجزی هست که معنای اجزا همین است که عرض کردیم، یعنی گریبان انسان رو خود این امر رها میکنه؟ گفت سلم الوضو، ما خوندیم نماز الوضو رو، دیگه دست از سر ما بر میداره یا نه؟ گفت سلم التیمم و منم با تمام خصوصیات نماز تیمم رو خوندم. آیا این امر سلمت تیمم گریبان مکلف رو رها میکنه یا نه؟ و همینطور در امر ظاهری. خب این پیداست، ضمن این که مسئله یک مسئله عقلیه است، یک مسئله عقلیه بدیهیه هم هست، بلکه شاید بداهت هم بالاتر باشه این مسئله. و علتش هم اینه که خب وقتی که صلات تیمم مع الوضو، که حالا یک مثالش هم همونه، وقتی که صلات مع الوضو در خارج تحقق پیدا کرد و هیچ کمبودی از نظر تطبیق درش وجود نداشت، هیچ گونه سهوی، نسیانی، ترکی از می شود مسامحهی درش تحقق پیدا نکرد، خب بلا اشکال دیگه امر مولا ساقط می شود، برای اینکه غرض مولا حاصل میشه، دیگه احتمال عدم حصول غرض هم در اینجا جریان نداره. خب غرض مولا که حاصل شد، امر ساقط میشه، و اگر امر ساقط شد دیگه این نماز دوم امتثال چه امری بشود، رابطه با چه امری پیدا بکند؟ امری باقی نیست، کمبودی در تحقق غرض نبوده. اون چرا که مولا در رابطه با صلات مثلا مع تیمم میخواسته من انجام دادم، دیگه در رابطه صلات مع تیمم چه کمبودی وجود داره که ما احتمال این معنا رو بدیم که لازم باشد مجدداً اتیان به صلات مع تیمم، چون در بخش اول هر کدام رو نسبت به امر خودشون داریم ملاحظه میکنیم. مولا گفت سلم تیمم، فرض کنید خودشم اجازه داد که اول وقت میتونید تیمم بکنید، با اجازه مولا اول وقت ایستاد مع تیمم نماز خوند. خب دیگه حالت انتظاریه در رابطه با صلات مع تیمم وجود نداره. غرض مولا در رابطه با این هدف حاصل شده و در نتیجه امر متعلق به صلات مع تیمم ساقط شد. دیگه تکرار صلات مع تیمم این به چه امری ارتباط پیدا بکنه؟ چه موجبی برای این تکرار وجود داره و چه چیزی سبب می شود که انسان احتمال بدهد لزوم تکرار رو در صلات مع تیمم؟ لذا این یک مسئله عقلیه بدیهی است که ازش تعبیر می کنیم به اجزا، به معنی این که لازم نیست که همین مأمور رو به با این خصوصیات دوباره تکرار بشود، دوباره لازم باشد بر عبد ایجادش در خارج. منتها همونطوری که سابقا هم این بحث رو تا حدی ذکر کردیم و مرحومای آخوندم یک فرمایشی داشتن، اینجا ایشون همون فرمایش قبلی خودشون رو با یک مقدار توضیح بیشتر و تفصیل بیشتر و اشاره به بعضی از اون چیزهایی که در شرع وارد شده، مثل نمازی رو که انسان ثانیاً اعاده می کند مثلا جماعتاً، ایشون باز اینجا این معنا رو متعرض شدن. و الا روی این بیانی که ما عرض کردیم دیگه این دوتا عنوان که گوش انسان رو پر کرده هیچ کدامش اصلاً معنا و مفهومی نمیتواند داشته باشد. فی نفسه اگر حساب بکنیم یک معنای معقولی نمیشود براش در نظر گرفت. یک عنوان عبارت از امتثال، عقیب الامتثال. خب امتثال عقیب الامتثال این فی نفسه یک معنای غیر صحیحی داره، برای اینکه عقیب الامتثال اگر اون امتثال اول امتثاله، اگر واقعا اتصاف دارد به انه امتثالون، یعنی هیچ گونه کمبودی درش وجود نداره، خب با امتثال اول غرض مولا حاصل شد. غرض مولا که حاصل شد امر ساقط می شود. امر که ساقط شد دیگه امتثال معنا نداره. امتثال در رابطه با امر، جایی که امر وجود نداشته باشه عنوان امتثال صدق نمی کند. در همین تعبیرات عرفیه خودمون هم همینطوره، تا دستوری نباشه، فرمانی نباشه، عرف کلمه امتثال رو به کار نمیبره. اون وقت یعنی چه امتثال عقیب الامتثال؟ خب امتثال اول اگر امتثاله، فالامر سقط به سبب لحصول قرزه، و ازا سقط الامر دیگه فلا یبقا مجالون للامتثال ثانی، امری نیست تا این که دیگه امتثال تحقق پیدا بکند. و همینطور عنوان دوم که مسئله تبدیل امتثال، یا حالا تبدیلم دو فرض داره، تبدیل یا به صورتی که امتثال اول رو نادیده بگیره و به جای او امتثال دیگری رو جایگزین بکنه، یا نه به این صورت که بخواهد امتثال دوم رو زمینه امتثال اول قرار بده و مجموع رو امتثال واحد قرار بده، که شاید هم این معنا با همون امتثال عقیب امتثال بیشتر سازگار باشه، لکن عنوانشو کار نداریم. از نظر واقعیت تصویری دو جور تصویر می شود، یکی این که میخواد امتثال اول رو مثل این که ازش اعراض بکنه، نادیده بگیره، کان لم یکن فرض بکنه، و یک امتثال دیگری رو جایگزین امتثال اول بکنه. یه صورتش هم این است که نه، میخواد امتثال دوم رو بچسبونه به امتثال اول و مجموعش رو امتثال واحد قرار بده. به نظر ما هیچ کدام از اینها معقول نیست، و تنها اگر نظرتون باشه، ما گفتیم در افراد ارضیه مانعی نداره. مولا میگه به عرض میشود که مثلا مولا نذر میکنه که عبدشو آزاد بکنه، یک عبد آزاد بکنه، اینجا در خارج در مقام عمل به عنوان وفاء به نذر یه مرتبه 10 عبد را آزاد بکند، بگوید ایها العبید الاشره اعتقتکم، به یک عتق واحد 10 رو آزاد بکنه. یا در مثالهای معروف عرض می شود عادی، مولا به عبدش میگه لیوان آبی بیاور، این میره به جای یک لیوان 5 لیوان آب یه مرتبه در اختیار مولا قرار میدهد. در افراد ارضیه بحثی نداریم، برای اینکه اونجا که تقید به وحدت در کار نیست، اونی که مطلوب مولاست ظرف ماه، نه مقیدن به کونهی واحدا. خب این ظرف ما هم در ضمن یک ظرف میتواند تحقق پیدا بکنه، هم در ضمن چند ظرف فی آن واحد میتواند تحقق پیدا بکنه. اما بحث ما در افراد طولی است که اول ظرف آبی رو در اختیار مولا قرار بده و بعد برود سراغ فرد دوم و ظرف دوم. آیا در اینجا می شود یک امتثال مجددی به صورت تبدیل یا به صورت جعل المجموع امتثالا واحدا میشه تحقق پیدا بکند؟ همون تفصیلی رو که مرحوم آقای آخون در بحث گذشته دادن و ما جوابش رو عرض کردیم، ایشون اون تفصیل رو اینجا ذکر میکنن، لکن چون یه خورده مفصل تر ذکر میکنن و بعضی از شواهد در اینجا اضافه کردن و بعضی از جنبه‌های شرعی عرض کردم اینجا اضافه کردن، لذا مجبوریم که باز مجددن هم بیان ایشون رو و هم جواب از بیان ایشون رو انشاءالله عرض بکنیم تا بعد اون وقت بخش دوم این بحث شروع بشه. حالا کلام مرحوم آقای آخوند رو در این رابطه با دقت مطالعه بفرمایید تا بعد انشاءالله.